ساعت 21:09 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. شماره کشته های دو حمله در جنوب عراق به 52 تن رسید. نخست وزیر بریتانیا در دیدار با وزیر خارجه آمریکا بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران تاکید کرد. و فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در سیستان و بلوچستان تعیین تکلیف می شوند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. دست کم 52 تن از جمله 10 ایرانی روز پنجشنبه در پی یک حمله مسلحانه و یک انفجار خودرو در نزدیکی شهر ناصریه در جنوب عراق کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله ها را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از عبدالحسین جابری یک مقام ارشد بهداشت، شمار زخمی های این دو حمله تا کنون به 91 تن رسیده است. به گفته این مقام ارشد، بسیاری از این زخمی ها در وضعیت وخیمی به سر میبرند. به گفته مقام های عراقی، نخستین حمله در نزدیکی یک رستوران رخ داد و دقایقی بعد یک خودروی بمبگذاری شده در همان منطقه با هدف انهدام یک ایستگاه ایست بازرسی منفجر شد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه در یک دیدار کوتاه با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در لندن بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف رکس تیلرسون از این سفر گفتگو بر سر کمک رسانی‌های پس از طوفان ایرما، آزمایش هسته‌ای کره شمالی و نیز دیدار با وزیران خارجه چند کشور دیگر برای حل بن‌بست سیاسی در لیبی است. بنابر این گزارش، با وجود آنکه ایران در دستور کار رسمی این سفر نبود، اما در دیدار بین رکس تیلرسون با ترزا می این موضوع مطرح شد. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت ترزا می بر اهمیت توافق هسته‌ای ایران به عنوان ابزاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای تاکید می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا کنون چند بار تردید خود را به توافق هسته‌ای ایران ابراز و از آن انتقاد کرده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام 2 سال پیش به منظور مهار برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه رسید. یکی از مسئولان شورای تأمین سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه از تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در آن استان خبر داد. به گزارش ایرنا، میثم برازنده، مسئول دبیرخانه کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوک و تابعین شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان، بدون شناسنامه بودن فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و زنان ایرانی را دلیل محرومیت این کودکان از امکانات تحصیل و خدمات بیمه‌ای خوانده است. این مسئول شورای تأمین سیستان و بلوچستان اعلام کرده که لایحه صدور کارت هویت برای این افراد در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسیده و به زودی در دولت نیز تصویب خواهد شد. پیشتر نیز حسن نوروزی، یکی از نمایندگان مجلس، از بررسی لایحه‌ای در مجلس برای ساماندهی نزدیک به 1,100,000 کودک فاقد شناسنامه در ایران خبر داده بود. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر علی معیدی حذف کامل مجازات اعدام در حوزه قاچاق مواد مخدر را رد کرد. این مقام مسئول کیفی سازی مجازات ها را موضوع مورد نظر مسئولان زیربط توصیف کرد. این در حالی است که کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر در تیر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. همزمان حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داده بود. اما معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر توزیع قانونی مواد مخدر را رد کرده است. تلاش مجلس برای اصلاح قانون مربوط به مجازات قاچاق مواد مخدر با استقبال عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مواجه شد که آن را به عنوان یکی از تغییرات مثبت در حوزه حقوق بشر در ایران تلقی کرده بود. همونطور که در خبرها شنیدید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه به دیدار ترزا می، نخست وزیر بریتانیا در لندن رفته. در این دیدار خانم می بر اهمیت توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرده و اون رو توافقی بازدارنده دونسته. فرهنگ قوی می گزارش میده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از سخنگوی نخست وزیر بریتانیا ترزا می در دیدار کوتاهی با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در روز پنجشنبه بر نقش مهم توافق موسوم به برجام در بازداشتن ایران از دستیابی به جنگ افزار اتمی تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود بارها از توافق اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک انتقاد کرده و حتی در کارزار انتخاباتیش گفته بود که در صورت پیروزی آن را لغو می کند. هرچند از زمان پیروزی او توافق همچنان پابرجاست و دولت آمریکا نیز آن را تایید کرده، اما واشنگتن چند بار تأکید کرده است که ایران به روح توافق اتمی پایبند نیست. در پی این اظهار نظرهای منفی درباره برجام، در مقابل چند کشور و سازمان و کارشناس هم درباره آن نظر مساعد اعلام کرده و بر نکته مورد اشاره نخست وزیر بریتانیا تاکید کردند. از جمله ده‌ها کارشناس هسته‌ای و منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در بیانیه‌ای که روز 22 شهریور ماه منتشر شد از دولت دونالد ترامپ خواستند تا توافق ایران و 6 قدرت جهانی برای محدود کردن فعالیت‌های اتمی تهران و برچیدن تحریم‌های مربوط به آن را کنار نگذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز 20 شهریور ماه رسما اعلام کرد که ایران تاکنون به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 با کشورهای 5 به علاوه 1 پایبند بوده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید. اگر علاقه‌مندید به این موضوع میتونید گزارش مفصل‌تری رو روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره سرمایه انسانی جهانی در بررسی وضعیت 130 کشور، نروژ، فنلاند و سوئیس را به ترتیب در صدر جدول سرمایه انسانی ارزیابی کرده. در این بررسی آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند و سوئد به ترتیب در رتبه‌های 4 تا 8 سنجیده شدند، در حالی که وضعیت ایران از نظر سرمایه انسانی در رتبه 104 در میان 130 کشور محاسبه شده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش شده تلاش‌ها برای تحقق کامل پتانسیل اقتصادی مردم در کلیه مراحل توسعه اقتصادی کشورها کاهش یافته است. استقرار غیر مؤثر مهارت‌ها در سرتاسر نیروی کار، توسعه مهارت‌های آینده و ارتقاء کافی از یادگیری مداوم برای کسانی که در استخدامند دلایل این کاستگی شناسایی شده است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد که روز چهارشنبه انتشار یافته، این کوتاهی‌ها در تبدیل سرمایه گذاری آموزشی طی سال‌های شکل دهنده به فرصت‌ها برای کار با کیفیت‌تر در ظرف عمر کاری به انسداد دو مسیر منتهی به اجتماعی شدن، یعنی آموزش و کار، و منجر به نابرابری درآمد دانسته شده است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال 2017 میلادی خود وضعیت 130 کشور را در برابر 4 زمینه در عرصه توسعه سرمایه انسانی بررسی کرده است. 4 زمینه‌ای که کلیدی خوانده شدند عبارتند از 1. ظرفیت، که عمدتاً از طریق سرمایه گذاری گذشته در آموزش رسمی مشخص می شود. 2. بکارگیری، کاربرد و کسب مهارت‌ها از طریق کار. 3. توسعه، آموزش رسمی نسل آینده نیروی کار و تداوم افزایش و تجدید مهارت کارگران موجود. 4. کاردانی، پهنا و ژرفای بکارگیری مهارت‌های ویژه در کار. کارکرد کشورها همچنین در 5 گروه سنی متمایز ارزیابی شده است. در این گزارش سرمایه انسانی ایران از منظر ظرفیت در نیمه پایین فهرست در رتبه 76، از لحاظ استقرار و بکارگیری در انتهای لیست در رتبه 128، از نظر توسعه در نیمه بالای جدول در رده 54، از لحاظ کاردانی در پایین جدول در رتبه 101، و در مجموع با استفاده از نزدیک به 55% از سرمایه انسانی خود در رتبه 104 محاسبه شده است. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد همچنین ایران را با جمعیتی بیش از 80 میلیون تن، سرانه تولید ناخالص داخلی 16,000 دلار، متوسط تحصیل 8 سال، میانگین سنی نزدیک به 30 سال، امید به زندگی سالم 66 سال، جمعیت 57 میلیونی در سن کار، نرخ 38% مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری 11%، نرخ 34% عدم اشتغال، تحصیل یا آموزش جوانان و بازدهی 54,000 دلاری هر کارگر قید کرده است. در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد، نروژ، فنلاند، سوئیس، آمریکا، دانمارک، آلمان، نیوزیلند، سوئد، اسلوونی و اتریش به ترتیب 10 کشور صدر فهرست از نظر سرمایه انسانی برآورد شدند. در بین 14 کشوری که کمتر از 50% از سرمایه انسانی خود را استفاده می کنند، مالی، اتیوپی، سنگال، موریتانی و یمن به ترتیب از رتبه 126 تا 130 در قعر جدول قرار دارند. بنابر گزارش شاخص سرمایه انسانی مجمع جهانی اقتصاد، 62% سرمایه انسانی اینک به طور جهانی ایجاد شده است. این گزارش سالانه می‌افزاید تنها 25 ملت 70% یا بیشتر از سرمایه انسانی مردمشان بهره می‌گیرند. گزارش سال 2017 میلادی مجمع جهانی اقتصاد تصریح کرده است اکثریت کشورها از بین 50-70% سرمایه انسانی خود بهره برداری می کنند.
شنونده گزارش بهکتاش خمسه‌پور بودید که نگاهی داشت به گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره سرمایه انسانی جهانی در سال 2017 میلادی که در بررسی این مجمع جهانی در بین 130 کشور جهان ایران رتبه 104 از لحاظ سرمایه انسانی جهانی رو کسب کرده بود. 42 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو که از مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان محسوب میشه در شهر تورنتو کانادا در حال برگزاریه با حضور چند سینماگر ایرانی از جمله صدف فروغی، فیلمساز ساکن کانادا که درباره رابطه یک دختر 16 ساله با خانواده‌اش در تهران امروز درباره مفهوم بکارت این فیلم صحبت میکنه. محمد عبدی منتقد فیلم که در تورنتو حضور داره از این جشنواره گزارش میده.
جشنواره جهانی فیلم تورنتو که بزرگترین جشنواره سینمایی در آمریکای شمالی محسوب میشه با نمایش حدود 400 فیلم هر ساله حدود 500,000 تماشاگر رو در این شهر کانادا به خودش جلب میکنه. با حضور هزاران مهمان از سراسر جهان با فرش‌های قرمز بسیار و کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های متعدد و همینطور بزرگترین بازار برای خرید و فروش فیلم در آمریکا و کانادا. امسال 42 دوره جشنواره برگزار میشه. جشنواره‌ای که اول بار توسط بیل مارشال تهیه کننده سینما در سال 1976 تأسیس شد. تهیه کننده‌ای که همین امسال درگذشت و جشنواره در هر سانس با نمایش یک کلیپ کوتاه یادی از او میکنه. جشنواره تورنتو به صورت غیر مسابقه‌ای برگزار میشه، اما جایزه‌ای به انتخاب تماشاگران به بهترین فیلم تعلق میگیره. امسال سینماگران ایرانی طبق معمول حضور گسترده‌ای در جشنواره دارند. پرسرصداترین فیلم از سینماگران ایرانی آوا ساخته صدف فروغیه. فیلمساز ایرانی ساکن مونترال کانادا درباره دختر 16 ساله‌ای که در تهران مادرش برای تشخیص هنوز باکره بودن او را نزد پزشک می‌بره. این فیلم که محصول مشترک ایران، کانادا و قطر محسوب میشه از این جهت هم پرسرصدا شده که کانادا به دو بازیگر 17 و 18 ساله فیلم ماهور جابری و شایسته ساجدی ویزای ورود به خاک این کشور رو نداده و به این ترتیب این دو بازیگر نتونستن در نمایش‌های فیلمشون در تورنتو حاضر بشن. علی عسکری و علیرضا خاتمی با فیلم‌هاشون از ونیز به تورنتو آمدن. ناپدید شدن ساخته عسکری کنکاشی درباره یک شب پردردسر یک دختر و پسر جوان ایرانی که با هم ازدواج نکردن و بیمارستان‌ها از قبول اونها سر باز می‌زنن، و فیلم فراموشی می‌سرایت ساخته علیرضا خاتمی درباره کشتارهای سیاسی که در شیلی ساخته شده. یک فیلمساز جوان ایرانی ساکن فرانسه به نام عماد آل ابراهیم دهکردی هم با فیلم بهشت پستر درباره وضعیت دو برادر مهاجر افغان در ایران در جشنواره حضور داره. جشنواره تورنتو تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت.
با شنیدن این گزارش محمد عبدی از 42مین دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید.